خير ناصر صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که بعضی از نمازها هست که به عنوان نافله صلوات یومیه محسوب نمی شود، اما در شبان روز این نمازها وارد شده است، مثل صلات قفیله و مثل صلات وصیت، که در صلات وصیت رکعت اولا بعد از حمد 13 بار سوره زلزال و در رکعت دوم بعد از حمد 15 مرتبه سوره توحید خوانده می شود. وقتش هم بین العشاءین است. کلام در این بود که در این چنین مواردی که ما امر به نوافل از یک طرف داریم، امر به صلات قفیله یا صلات وصیت هم داریم، آیا این دو عنوان همون گونه که دو عنوان مستقلن تداخلی بین صلات احداهما با دیگری هست یا خیر؟ خب واضح است که اگر امر دو امر به دو عنوان فرضاً تعلق بگیرد، یا این است که بین اون دو عنوان مساوات است، یا این است که بین اونها عموم و خصوص است، یا مطلق یا من وجه، و یا تباین از نسب اربع، یکی از این نسب باید باشد بین این دو عنوان. در فرض اخیر که بینشان تباین باشد، پر واضح است که در اینجا تداخل معنا ندارد و شما باید هر یک را مستقل از دیگری بخوانید. اما اگر وجوه ثلاثه قبل باشد، در بعضی از صور تداخل معنا دارد. در فرض اول که مساوات است که بسیار واضحه، اصلا دو عنوان ظاهرا دو عنوان است، ولی لبن یک متعلق بیشتر نیست. این یک نکته است که باید فعلا به نحوه کلی قضیه رو تا اینجا دقت داشته باشون. بس دومی که در اینجا هست اینه که نماز قفیلی که روایت داریم اهمیت هم داده شده است، روایتش هم خواندیم قبلا، یا صلات وصیت با نافله مغرب آیا متحدند یا مختلف، آیا بینشون مساوات است یا اینکه اینها مباینند یا عموم خصوص است بینشان. چند احتمال در اینجا وجود دارد، محتملات قضیه. یک وجه و احتمال این است که گفته بشود که صلات قفیله یا صلات وصیت متحد است با نافله مغرب ذاتن و عنوانن، بگیم اصلا ماهیتن اینا یک صلاتن، عنوانن هم در حقیقت یکی هست. عنوانن به این معنا که به قفیله همون نافله یا وصیت همون نافله است. چطور؟ بین مسلمین در صدر اول عرض کردم، چون فاصله بین مغرب و عشاء از نظر زمان قرار می دادن و نماز یومیه را در 5 وقت می خواندن، نه مثل وضع فعلی که در 3 وقت شیعیان می خوانند، اون موقع در 5 وقت می خواندن. بین مغرب و عشاء فاصله می شد، ولی فاصله بین مغرب و عشاء در واقع بیشتر از فاصله بین ظهر و عصر است، یا فاصله کمتر هست در حقیقت، فاصله بین مغرب و عشاء کمتره، فاصله بین ظهر و عصر بیشتره. غالبا نماز مغرب رو که می خواندن از مسجد بیرون نمی رفتن، الان همونهایی هم که 5 وقت می خوانن همین وضع دارن، خیلی هاشون تو مسجد میمانن تا وقت صلات عشاء، مخصوصا مسجد النبی و مسجد الحرام، در اونجا این چنینه که غالبا مسجد خواندن بیشتر، مغرب خواندن بیشتر، مردم هم اونجا میشینن تا موقع وقت نماز عشاء. در مکه هم همینطور. خب چون تفکیک بود بین این صلاتین و این صلات نوافل بین مغرب و عشا را هم مؤمنین مقید بودن که انجام بدن، مخصوصا بعد از اینکه امر فرمودن به صلات قفیله و نهی از ترک هم شده است، ولو اینکه ایجابی نیست و الزامی نیست، ولی معذالک دلالت دارد بر اهمیت این مستحب. در مقام عمل بیانی که از امام صادق علیه السلام رسیده است که من صلا بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الاولی که وزنون الذهبه و فی الثانیه در اون آیه دوم و در قنوت اون به هر حال دعا با اون کیفیت، این ارشاد است در حقیقت به کیفیت نافله که شما دو رکعت از نافله رو که میخوانید به این کیفیت بخوانید. پس در حقیقت دو چیز نشده، یعنی همون قفیله است که قفیله همون نافله است، ولی نافله رو به این صورت بخوانید. پس دو بیان آمده، یکی این که ما بعد از صلات مغرب 4 رکعت نماز نافله داریم، 2 رکعت قفیله رو، حالا وصیت رو فعلا کار نداریم، 2 رکعت قفیله در حقیقت بیان کیفیت اتیان به همون 2 رکعت نافله است. خب اگر این باشد بسیار واضح است که امر جدیدی به عنوان یک نماز جدید نیامده و روایت در حقیقت در مقام بیان همون چیزی است که در قبل به عنوان نافله وارد شده است. پس نافله مغرب 2 رکعتش را به این صورت بخوان، یعنی به صورت به اصطلاح صلات قفیله بخوان. پس در نتیجه وقتی شخص نیت قفیله می کند، در حقیقت همون 2 رکعت نافله مغرب او حساب می شود بنابر این فرض. و بنابر این فرض اگر کسی 4 رکعت به عنوان نافله مغرب بخواند، بعدن بخواد این 2 رکعت را اتیان کند، به اسم قفیله مشروع نیست، یعنی اضافه بر مقدار نافله به عنوان نافله خونده است، چون 4 رکعت نافله بوده. فرضم بر این است که قفیله کیفیت اتیان به رکعتین اولیین از به اصطلاح اون نوافل 4 هست. اگر این برای بیان اون است، پس در حقیقت شما نباید بیش از 4 رکعت به عنوان نافله بخوانید. و اگر کسی 4 رکعت نافله رو خواند بعد بیاد 2 رکعت قفیله به این صورت را بخواند، در حقیقت غیر مشروع است طبق این وجه و جایز نیست. احتمال دوم، این احتمال اول و دلیل و وجهش که در این صورت ما نماز جداگانه ای ورای اون 4 رکعات به عنوان نافله نداریم. این قفیله به عنوان گرچه امر آمده است، ولی در حقیقت برای بیان کیفیت اتیان به رکعت اولا و ثانیه از این 4 رکعت نافله است. احتمال دوم این است که در روایات قفیله وقت صلات قفیله را بیان کرده است، بین مغرب و عشا، یعنی وقت مغرب و عشا. عنوان بینونت برای صلات قفیله از نظر وقت آمده است. خب ما وقتی میگیم بین مغرب و عشا، یعنی بین صلات مغرب و توابع او، چون صلات مغرب درست است که 3 رکعات است، اما تعقیبات دارد، به هر حال چیزهایی هست که اینا مربوط به مغرب است. صلات مغرب مع توابعها، بین این صلات با توابعش و صلات عشا. خب اگر این باشد، معناش این است که صلات قفیله عنوانش غیر از عنوان نوافل است. این یک صلات مستقله است که به اشاره مقدس بیان فرموده است و ربطی به نوافل 4 که برای صلات مغرب است ندارد. بنابراین اگر کسی مغرب را خواند و نوافل مغرب را هم همون 4 رکعات خواند، اون کفایت نمی کند از صلات قفیله. باید اگر می خواد درک قفیله کند، باید 2 رکعت دیگر هم به عنوان صلات قفیله بخواند، نه به عنوان نوافل. پس نوافل جای خود و و دو رکعت نافله به اصطلاح قفیله یک نافله است در حقیقت که بین صلات مغرب و صلات عشا است و این صلات عنوان نافله مغرب را ندارد، فلهذا تداخلی دیگه در کار نیست. پس این عبارت از امام صادق علیه السلام که فرموده است من صلا بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الاولا کذا و فی الثانیه کذا و در قنوت جنین، این ناظر نیست به اون کیفیت اتیان به نافله، یعنی من صلا در حقیقت بین فریضت المغرب مع توابعها و بین فریضه عشاء، پس ورای اون مقداری که سیره متشرعه در صدر اول بر این بود که به اصطلاح نوافل رو بخونم، ورای او دارد دو رکعت دیگر را شارع مقدس به عنوان نماز مستحبی بیان میکند. این ربطی به نوافل مغرب بنان الازا ندارد. خب جهت این وجه هم روشنه وقتی بیان امام علیه السلام این است که میفهمد بین العشاءین، یعنی نه تا مغرب رو خواندی بلا فاصله این نماز رو بخوانی. خب مغربی میخوانی توابع دارد، تعقیبات دارد، از جمله توابع مغرب نوافل مغرب است. لذا نوافل مغرب در بعضی از روایات بود که بین اصل صلات و اون نافله اصلا تکلم نباشد، از جمله در خود سوره همین صلات مغرب هم روایت داریم که نهی شده است از تکلم. مرحوم سید در عروه هم آورده است این مطلب را که کراهت دارد حرف زدن، حرف نزنه شخص، نماز مغرب رو خواند نافله مغرب رو بخواند. خب در روایات دیگر هم داریم مادامی که شخص در حال تعقیب رو به قبله به همون حال صلات نشسته است که انه او به عنوان مسلی محسوب می شود، ولی اینکه فارغ شده از صلات واجبش، اما مادامی که در سجاده نشسته متوجه الی قبله داره تعقیبات می خواند که انه او مسلی است، لذا سخن در این اسنا گفته نشود. پس نهی شده از سخن گفتن بین مغرب و نوافل که انه او یک اتصالی بین اینها هست. خب این اگر تمام، حالا بین المغرب و العشاء یا بین العشاء عینی که آمده به معنای این است که یعنی مغرب تمام بشود، تمامیت مغرب به مجرد اتیان به اون صلات مغرب ثلاث رکعات نیست، توابع مغرب هم مطرح است در اینجا. بینونت به این معنا که صلات مغرب مع توابعها یک طرف، صلات عشاء در طرف دیگر قرار میگیرد. پس نتیجتاً بین صلات قفیله و صلات نافله مغرب تباین می شود و وجهی برای تداخل دیگه نیست، و لذا اگر کسی در بنابر این فرض خاص نیت به اصطلاح نافله بکند در مقام اتیان به قفیله به عنوان نافله، ظاهراً جایز نیست، نمیتواند. درست برعکس قسم اول که در قسم اول نیت قفیله مستقلتاً مورد اشکال بود، اینجا قصد تداخل مورد اشکال است. این وجه دوم در مقام. ولی وجه سوم را التفات بفرمایید، این است که گفته بشود نه قسم اول که مساوات بود بین قفیله و نافله، نه وجه دوم که تباین بود نسبت بین قفیله و نافله. گفته بشود که نافله مغرب یک عنوان مستقلی است که امرم به او تعلق گرفته است و واضح است که به عنوان به اصطلاح رواتب یومیه محسوب می شود که به هر حال در همین نمازهایی که شبان و روز شخص می خواند این را هم به اونجا می آرد، مثل نوافل سایر فرائض. قفیله هم یک عنوان مستقلی دارد که آثار خاصی دارد. نهایت نافله مغرب نسبت به خصوصیاتی که در قفیله آمده است لابشرط است. نافله مغرب لابشرط است. نافله مغرب چگونه بخوانیم؟ هیچ قیدی نیامده، حمد و یک سوره از سور رو بخونه شخص، این در رابطه با نافله مغرب است. ولی در قفیله دارد بین مغرب و عشا بیاد، نگفتن در روایات، هیچ روایت هم نیامده که نماز قفیله را بعد از نافله مغرب بخوانید، اسم نافله نیامده. پس معلوم شود که نسبت به این قید که بعد نافله باشد یا قبل از نافله باشد، این از این نظر مشروط به شرطی نیست. پس بعدیت اتیان به صلات و قفیله به نسبه به نافله مغرب هم چنین چیزی وجود ندارد. خب اگر این شد لشخص مسلی این که اتیان بکند قفیله را با همون نافله به این کیفیت، بعد نتیجه ای می شود که نافله مغرب آثار خاص برحال قرب نوافل از آثار و اوست برای شخص حاصل می شود. اما اگر کسی بخواهد آثاری که برای نماز قفیله هست این را در به اصطلاح نافله بخواند، نافله را به این صورت بخواند، یعنی پس نافله را می تواند به صورت صلات قفیله بخواند و می تواند به صورت قفیله نخواند. نه مثل قسم اول که اصلا روایات قفیله را بگیم ناظر است به کیفیت اتیان نافله که بگیم این در واقع نماز مستقلی نیست. نه، نماز مستقلی هست، میتونه شخص تحت عنوان قفیله جدا بخواند اصلا، ولی اگر خواست تداخل بکندم اشکال ندارد. اگر نافله را به این کیفیت خواند هم نافله محسوب میشود هم صلات قفیله او محسوب میشود. نافله مغرب عرض کردیم لا به شرط است از نظر صورت و کیفیت که به چه صورت بخواند، چه سوره ای رو بیارد، ولی قفیله قهرن به یک سبک خاص بیان شده که رکعت اولا بعد از حمد و ذنون خوانده بشود، رکعت دوم بعد از حمد و عنده مفاتح الغیب، بعد قنوت به اون صورت، این نحوه خاص آمده است. دو عنوانند مستقل از یک دیگر، یکی لا به شرط و دیگری مشروط به شی که به این کیفیت است. ولی به نسبه به اتیان این صلات دوم تحت عنوان قفیله با ملاحظه به این که آیا قبل نافله باشد یا بعد نافله باشد، بله بین مغرب و عشا باشد، ولی قبل از نافله باشد دلیلی نیامده است. بعد نافله باشد، لذا اگر کسی قبل از نافله اول قفیله بخواند بعد بیاد اصلا اون 4 رکعت نافله رو بخواند اشکالی ندارد، اول 4 رکعت رو بخواند بعد قفیله رو بخواند اشکال ندارد. کما این که اگر بخواهد همین قفیله را به عنوان 2 رکعت از نافله قصد کند، این هم ظاهرا بلا اشکال خواهد بود. حالا اینجا یک اشکالی بزرگان مطرح کردن، از جمله مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه. ایشان می‌فرمایند که امر به نوافل، چون عرض کردیم که بین نوافل ارتباط است و اونا رو ما مستقل ندید، این اشکال بر این مبنا هست. اونایی که نوافل را صلات مستقل می دانن و به صلات میگن دو رکعت هم نافله مغرب است، کسی دو رکعت شو بخواند نافله مغرب خونده، 4 رکعت هم بخواند نافله مغرب خونده است. اما قائل به ارتباطیت میگوید مجموعی اینها یک امر دارن به عنوان نافله، ولی اینکه صلات من حیث و هیه خیر و موضوع این من شاء استقل و من شاء استکثر، ولی تحت عنوان نافله بیاد مثل صلات جعفر باید همه نوافل رو بیارد تا بشود این صلات نافله. خب اگر این حرف رو گفتیم، امر متعلقه به دو رکعت اولا و ثانیه به عنوان نافله امر زمینی می شود، چرا؟ چون امر به مجموع 4 رکعت تعلق گرفته است. این امر به در ضمن اون امر به کل واقع شده است، چون امر به جز در واقع در ضمن امر به کل است، پس این امر زمینی است. قفیل امر زمینی ندارد، امر استقلالی دارد. امر به 2 رکعت اولا و ثانیه در 4 رکعت نافله امر به او امر زمینی است، نه استقلالی. امر به صلات قفیله می شود امر استقلالی. خب اینجا قهرن این آقا که نیت هر دو را می خواد بکند، امر متوجهی به این آقا بنابر این که نافله باشد می شود امر ضمنی، بنابر این که قفیله باشد می شود امر استقلالی. می شود آقا عمل واحد هم امر ضمنی داشته باشد هم امر استقلالی داشته باشد؟ این اشکالیه. اون کسانی که ارتباط قائل نیستن در نوافل دیگه راحتن، این اشکال متوجه اونا نمی شود. میگه آقا امر چه به عنوان به اصطلاح نافله باشد امرون استقلالیون، چه به عنوان قفیله باشد می شود امرون استقلالیون، ولی مثل مرحومای بروجردی و منطبعشان که ارتباطیت قائلند، امر متوجه به اصطلاح به قفیله استقلالیون، ولی امر متوجه به دو رکعت نافله امرون زمنیون، و عمل واحد مأمور باشد به دو امر زمنی و استقلالی با هم مورد اشکال هست. این اشکال را قهرن باید جواب بدن. حالا در رابطه با اصل این اشکال، بعضی ها خود اصل اشکال را قبول ندارن، یعنی نه اینکه بخوان جواب، یعنی اشکال بپذیریم جواب بدیم، یک حرف. یکی اینکه میگن نه اصلا اشکال وارد نیست، برای خاطری که اگر ما در عبادات قصد امر را اصلا لازم ندانستیم، دیگه بحث زمینیت و استقلالیتی در میان نمیاد. ولی کن یک جواب تحلیلی و تفصیلی است که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. حالا اون بحث میرسیم که وقتی میخواد نیت کند علا فرض تداخل، نیت هر دو رو باید بکند یا نه، یعنی هم نیت نافله هم نیت قفیله هر دو، ظاهرش اینه که باید هر دو رو نیت کند، یعنی مقصد برابر بشه اول که دو تا نیست، اونجا هم نیت قفیله که میکنند نافله هم هست، ولی برابر بچه اخیر که بچه سومه، برابر بچه اون که اصلا نمیشد، برابر بچه اخیر که میشود، حالا اینجا با چی کار کرد نیت بس میگرد. این اشکال جواب بدید انشاءالله، بعد جواب بدید کیفیت اعتیاد.